الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسام اربعه ای را که برای وضع ذکر کردیم، کردیم که دو قسم از این اقسام تقریبا امکان و تعقلش مورد قبوله، مورد قبول همه واقع شده. اولین قسم وضع عام، موضوع له عام بود که اگر واضع در مقام وضع لفظ یک معنای کلی را تصور کند و لفظ را در برابر همون معنای کلی وضع بکند، متصور یک معنای عام می باشد و موضوع له هم یک معنای عام. در این قسم دو مطلب باقی مانده که لازم است ما این دو مطلب رو انشاءالله عرض بکنیم. یکی از این دو مطلب اشکالی است که در همین قسم شده و در حقیقت معقولیت همین قسم هم به یک صورتی مورد اشکال واقع شده، امکانش مورد مناقشه قرار گرفته که باید مناقشش رو عرض بکنیم ان شاء الله و جوابش رو. مطلب دومی که در رابطه با همین قسم مطرحه یک بیان مفصل و مهمی است که مرحوم محقق عراقی در باره معنی وضع عام و موضوع له عام داره که این معنایی رو که ایشون اینجا ذکر می کنند این مبنای کثیری از مسائل آینده ایشون هم هست و در حقیقت مبتلا به ماست در کثیری از مسائل آینده و مباحث آینده. و این بیان ایشون که به منزله یک مبنای بسیار مهمی است، این رو هم باید ان شاء الله ملاحظه بکنیم و ببینیم که آیا لازم است بپذیریم این مبنا را یا نه. پس درباره وضع عام، موضوع له عام، این دو مطلب رو ما داریم. مطلب اول اشکالی است که به اصل امکان وضع عام و موضوع له عام شده. صورت اشکال و بیان اشکال به این کیفیته که مستشکل میگوید یک مطلبی را شما اینجا در باب وضع میگویید و یک مطلبی را منطقیین و فلاسفه میگویند که ما اگر این دو مطلب را با هم ضمیمه کنیم و کنار هم بگذاریم نتیجه این می شود که وضع عام و موضوع له عام اصلا امکان نداره و اشکالش هم در رابطه با اون موضوع لهشه، نه در رابطه با وضعش، چون در وضع عام موضوع له عام دو تا عنوان هست، یکی الوضع عامون، یکی الموضوع له عامون. نقطه نظر این مستشکل در رابطه با موضوع لهه. اما مطلبی که شما میگویید در اصول، مستشکل میگوید، میگوید شما میگویید که واضع در مقام وضع ناچار است که هم لفظ را تصور بکند و لحاظ بکنه و هم معنا را تصور بکند و لحاظ بکنه. شما وضع رو به هر معنایی قائل بشید از اون معانی مختلفی که عرض کردیم، یک طرفش به لفظ ارتباط داره، یک طرفش به معنا مرتبطه، هم باید لفظ مورد لحاظ و تصور قرار بگیره و هم معنا مورد لحاظ و تصور قرار بگیره. این رو شما اصولیین اینجا میگید. اما مطلبی که در منطق و فلسفه مطرحه اون این است که فلاسفه میگویند که تصور هر چیزی به معنای وجود ذهنی به اون چیز پوشاندنه. ما معنی تصور، تصور یعنی وجود ذهنی به متصور دادن، یعنی متصور رو در وعاء ذهن موجود کردن. لذاست که وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی قرار گرفته، ماهیت یک وقت در خارج وجود پیدا می کند در ضمن زید و عمرو بکر، یک وقتم در ذهن وجود پیدا می کنه. وجود ماهیت در ذهن عبارت از تصور ماهیت، عبارت از التفات ذهن به ماهیت. اون وقت مستشکل میگه این دوتا حرف رو کنار هم بگذاریم. از یک طرف میگید واضع باید معنای موضوع له رو تصور بکنه، اگر معنای موضوع له تصور نشود نمیشه و از تحقق پیدا بکنه، و از طرفی هم تصور المعنا یعنی ایجاد المعنا فی الذهن، و وجود هر کجا باشه، چه در خارج باشه و چه در ذهن باشه، این ملازم با جزئیته و به تعبیر فلاسفه مساوق با تشخصه. وجود ملازم للتشخص، مساوق للتشخص. هر کجا که وجود تحقق پیدا کرد جزئیت همراه اوست. اگر در خارج وجود پیدا کرد جزئیت همراه اوست، اگر در ذهنم یک ماهیتی وجود پیدا کرد بازم مارک جزئیت به او میخوره و مساوق با تشخص و جزئیت. خب این معنای متصور شما شد جزئی، برای اینکه در ذهن آمده، برای اینکه لباس وجود ذهنی پوشانده. خب اگر جزئی شد پس چرا شما میگید موضوع له عامه؟ کجا دیگه موضوع له عام ما میتونیم داشته باشیم؟ آیا تصور نکرده وضع تحقق پیدا بکنه؟ این ممکن نیست. تصور کرد و وضع کرد، تا تصور کرد لباس جزئیت به تن میکنه، وقتی لباس جزئیت به تن کرد از کلیت خارج میشه، از موضوع له عام بودن بیرون میاد، از این عنوان بیرون میرود. پس چطور میتونید شما یک معنای کلی را تصور بکنید و لفظ را برای همون معنای کلی وضع بکنید؟ برای اینکه تا تصور کردید سار جزئی یا و بعد ما سار جزئی یا دیگه از عنوان موضوع له عام بودن این خارج می شود. این اشکالی است که در این رابطه شده. جواب از این اشکال رو خوب دقت بفرمایید که هم برای اینجا لازم داریم ما و هم برای بعضی از مباحثی که بعداً پیش میاد باز ما نیاز به این حرف داریم. جواب این مجموعه دو تا حرفه، یعنی دو مطلب رو با هم ضمیمه می کنیم، جواب این کاملا روشن می شود. یک مطلب این است که درسته که ما با تصور معنای عام از عموم خارج می شود، عام عنوان وجود ذهنی پیدا می کنه، وجود هم ملازم و مساوق با تشخص و جزئیت، درست. اما وقتی معنای عام رو ما در ذهنمون آوردیم، لفظ رو برای چی وضع می کنیم؟ برای اون معنای عام مقید به این که به ذهن آمده، که این قید به ذهن آمدم تو معنای موضوع له دخالت داره، یا اینکه نه ما لفظ و وضع میکنیم برای اون معنایی که در ذهن آمده، اما این که در ذهن آمده دیگه دخالت در موضوع له نداره. ما وقتی که میخواییم کلمه انسان رو وضع بکنیم، ناچاریم که حیوان و ناطق رو تصور بکنیم، ناچاریم که حیوان و ناطق رو تو ذهن بیاریم، لباس وجود به او بپوشانیم، ناچاریم. اما وقتی لفظ انسان رو وضع میکنیم، برای چی وضع میکنیم؟ برای حیوان و ناطقی که لباس وجود ذهنی به تن کرده؟ نه، برای حیوان و ناطق وضع میکنیم. اگر ما در مقام وضع نیاز داشته باشیم که حیوان و ناطق رو تصور بکنیم و وجود ذهنی به او بدیم، معناش این نیست که این وجود ذهنی در موضوع له هم نقش داره. نه، موضوع له حیوان و ناطقه. اگر کسی از ما اومد پرسید که این قید وجود ذهنی و تصور در موضوع له انسان نقش داره، میگیم نه، ما درسته که حیوان و ناطق رو تصور کردیم، اما لفظ را برای ذات متصور وضع کردیم، برای خود حیوان و ناطق وضع کردیم، نه حیوان و ناطق مقید به تصور و وجود ذهنی. اگر یه همچی چیزی در موضوع اله ما نقش می داشت. شما میتونید بگویید موضوع اله ما جزئیه، اما موضوع اله یعنی المعنى الذي وضع اللفظ به ازائه، المعنى الذي وضع اللفظ به ازائه خود حیوان و ناطقه، نه با قید اینکه در ذهن شما آمده، نه با قید اینکه شما در مقام وضع چون نیاز داشتید او را تصور بکنید، این تصور شما هم در موضوع اله نقش داشته باشه. موضوع اله شما حیوان و ناطقه. اگر موضوع اله دیگه قید تصور و وجود ذهنی همراهش نبود، دیگه موضوع اله شما عامه، دیگه چطور میتونیم بگیم اینجا موضوع اله خصوصیت داره؟ کما اینکه وضعتونم عامه. برای اینکه معنی وضع عام یعنی تصور العام، با شما عام رو تصور کردید، لفظ رو هم برای عام وضع کردید، نه برای عام متصور به قید تصور تا عنوان جزئیت و عنوان خصوصیت پیدا بکنه. این یک نکته است. نکته دوم که این خیلی مورد احتیاجه، بعدنم مبتلا به ماست، اصولاً که شود که باز مطلب دومی که عرض کردم خیلی بهش احتیاج هست. اصولا در باب تصور خوب دقت بفرمایید، ما یک ملحوظ به ذات داریم و یک ملحوظ بالعرض داریم. خوبی رو دقت بفرمایید، این مسئله است تحقیقی خیلی هم به درد میخوره. شما هر چرا بخواید تصور بکنید، چه کلی را تصور بکنید و چه جزئی را تصور بکنید، معنای تصور که خود این لفظم حکایت از او میکنه. چرا به این میگن تصور؟ تصور و تصویر به معنای صورت و شیعه، صورت و شیع. لذا به این عکس ها شما کلمه تصویر اطلاق می کنید، می گید این تصویر فلان شخصیته، این تصویر فلان مرجعه. تصور معناش این است که یک صورتی از شیء متصور در ذهن انسان میاد که این صورت در ذهن انسانه ولی آینه اون متصوره و حاکی از اون متصوره، و اگر غیر از این باشه اصلا معنا نداره. شما چطور یه موجود خارجی که با شما بیگانه است ارتباط ذهنی با او برقرار میکنی؟ زیدی که در فاصله 10 متری شما نشسته، شما الان اینجا نگاهش میکنی و تصور میکنی زید رو. با این تصور شما چه کار کردی؟ زید رو از 10 متری برداشتی اووردی تو قلبت جا دادی؟ مگه زیدی که موجود فی الخارجه میتونه در قلب شما و در ذهن شما جا بگیره؟ پس چطور شما زید رو تصور میکنی؟ معنای تصور زید اینه که یک نقشی مثل یه نقاش، یک صورتی از زید در ذهنتون میارید که این صورت مورد توجه ذهن شماست، هر وقت بخوای یاد زید بکنی به این صورت توجه میکنی و این صورت مرآت زید و حاکی از زید و عکس زیده، مثل همین عکسایی که شما در تصویر میبینید. پس در حقیقت وقتی که ما زید رو تصور میکنیم، اینجا دو تا مسئله وجود داره. یکی اونی که در ذهن منه، یکی هم اونی که 10 متری در خارج نشسته و نسمیه به اسم زید. اگر این دوتا نباشه تصور تحقق پیدا نمی کنه. اون وقت اصطلاحاً به اون صورتی که در ذهن شما وجود داره تعبیر می کنند به ملحوظ به ذات، یعنی اونی که اصالتاً و استقلالاً مورد توجه ذهن شما و توجه نفس شماست، همون صورتی است که در ذهن شما وجود داره. و چون این صورت حکایت می کند از اون موجود خارجی با فاصله 10 متر، اون رو بهش میگن ملحوظ بالعرض. ما در هر تصوری یک ملحوظ به ذات داریم، یک ملحوظ بالعرض داریم. در کلیات هم مسئله همینطوره. شما وقتی یک کلی رو تصور میکنی، یک صورتی از این کلی در ذهن شما منتقش میشه و این صورت حاکی از اون کلیه و مرآت برای اون کلی است. اون کلی اسمش ملحوظ بالعرضه و این صورتی که مستقیما مورد توجه نفس شما و مورد لحاظ نفس شماست ازش تعبیر میکنن به ملحوظ به ذات. هر کجا شما تصوری داشته باشید این دوتا ملحوظ وجود داره. یکیش را ازش تعبیر میکنن به ملحوظ به ذات و یکی را ازش تعبیر میکنن به ملحوظ بالعرض. اون وقت تصادفاً با اینکه اون ملحوظ بالعرض ملحوظ بالعرضه و به تبعه، لکن در تمام قضایا، در تمام احکام، در ما نحن فیه که مسئله وضع مطرحه، اصالت مال اون ملحوظ بالعرضه. برای اینکه اگر شما گفتی زیدون موجودون فی الخارج، چی موجوده در خارجه؟ اینی که تو ذهن شماست، این ملحوظ به ذات موجوده فی الخارجه، یا اونی که در فاصله 10 متری نشسته موجوده فی الخارجه؟ ملحوظ به ذات شما صورت و زیده، لکن اونی که بهش حکم میکنید بنهو موجودون فی الخارج، همون زیدیست که در خارج نشسته. و بالاتر، قضایایی داریم که قضایای حملیهی داریم که محمول در اون قضایای حملیه یا معدومونه یا ممتنعون. مثل این مثال معروف، شما میگید شریک الباری ممتنعون، این قضیه حملیه است. قضیه حملیه هم مثل قصه وضع میمونه. همونطوری که در باب وضع باید معنا تصور بشه، در قضیه حملیه هم باید موضوع و محمول تصور بشه. آدم نمیتونه چشمشو ببنده و تصور نکرده در رابطه با موضوع و محمول قضیه حملیه تشکیل بده. پس وقتی که شما میگی شریک الباری، خب این نکته رو دقت بفرمایید، وقتی که شما میگید شریک الباری، تصور کردید شریک الباری رو. معنای تصور شریک الباری چیه؟ یعنی وجود ذهنی به شریک الباری دادن. خب حالا که شما میگی ممتنع آن، چی ممتنعه؟ سوال. این شریک الباری که شما وجود ذهنی بهش دادی، این که ممتنع نیست که، شما بهش وجود دادی، چطور میشه ممتنع باشه؟ معلوم میشه که این ملحوظ به ذات نقش نداره. اونی که در ذهن شما وجود پیدا کرد به عنوان صورت حاکیه از شریک الباری، این موضوع در قضیه حملیه واقع نشده. اونی که موضوع در قضیه حملیه است، اون ملحوظ به ذاته، ملحوظ بالعرضه. ملحوظ بالعرض اونیست که این ذهن شما حکایت از او میکنه و او ممتنعه، او امکان نداره در خارج تحقق پیدا بکنه. و همینطور در قضایایی که معدومون به عنوان خبر در قضیه حملیه واقع میشود، شما میگی فلان چیز معدومه، در حالی که وقتی این قضیه رو میخوای تشکیل بدی باید اون شی رو تصور بکنی، تا تصور کردی وجود پیدا کرد، تا وجود پیدا کرد از دایره معدومون خارج میشه. پس چطور میگی معدومه؟ معدومیت روی این بار نشده، معدومیت روی اون ملحوظ بالعرض بار شده و او عبارت از ذات اون شیعه، با قطع نظر از وجود ذهنی شما و تصور شما. پس نتیجتاً در تمام احکامی که در رابطه با این مسائل مطرحه، با اینکه اون ملحوظ اصلی ملحوظ بالعرضه، معذالک حکم روی او بار میشه. در باب وضع هم همینطوره. شما وقتی یک معنای عامی رو تصور کردید، درسته که ملحوظ به ذات شما در ذهن شما وجود داره، ملحوظ به ذات شما مورد توجه نفس شماست، اما موضوع له این ملحوظ به ذات نیست. موضوع له اون ملحوظ بالعرضه که او عبارت از نفس معنای کلیه، نفس حیوان و ناطقه. پس حیوان و ناطق معکونهی ملحوظن، معذالک موضوع له ملحوظ به ذات نیست، بلکه موضوع له ملحوظ بالعرضه و او ذات حیوان و ناطقه و نفس حیوان و ناطق. لذا این اشکالی که در مسئله وضع عام موضوع له عام ذکر شده، به این صورت قابل جوابه و مسئله روشن. له مکیشه که عبارت از نفس حیوان و ناطق کلیه، و این مسئله ملحوظ به ذات و ملحوظ بالعرض در تمام تصورات جریان داره، چه متصور شما کلی باشه و چه متصور شما جزئی باشه، مسئله امینه. و لذاست که بعدنم باز در همین هفته انشاءالله یک اشکالی در رابطه با وضع خاص موضوع له خاص از نظر اعلام شخصیه که مصداق و از خاص موضوع لخاص شده، اون اشکالم در همین رابطه باید جواب داده بشه و انشالله بعدن ذکر میکنیم. و اما من کلام ایشون رو همین شروع میکنم، کلام مرحوم محقق عراقی رو، به عنوان اینکه شما برید و با دقت مطالعه کنید و انشاءالله ببینیم این کلام درسته یا نه. ایشون عرض کردم که میفرماید وضع عام موضوع له عام یک معنای مشهور و معروف داره که این همین است که تو کفایه و اینها ذکر شده، ما هم ذکر کردیم. لکن یک معنای دیگری خود ایشون برای وضع عام و موضوع له عام ذکر میکنن که این غیر از این معنایی است که تا به حال ما ذکر کردیم و در ذهنمون آمده. لکن در رابطه با کلام مشهورم یک توضیح انصافا جالبی رو ایشون ذکر میکنه و کلام مشهور رو هم دو قسم درش تصور میکنه که در نتیجه کلام مشهور که دو قسم درش تصور میشود به ضمیمه کلام خود ایشون در باب وضع عام و موضوع له عام نتیجه این میشه که وضع عام موضوع له عام کأنه سه جور تصور میشود و یا به تعبیر دیگر سه تا معنا داره. دو تا معناش در رابطه با کلام مشهوره، یک معنای مهمم در رابطه با کلام ایشون. حالا انشاءالله بیان ایشون رو دقیقا مطالعه بفرمایید که دیگه ما در تقریر بیان ایشون خیلی مواجه با اشکال نشیم و ببینیم آیا جوابش عبارت از چیه.